تماس باشید با خطهای ارتباطی این شبکه رادیویی 301035، سامانه پیام کوتاه ما 2786-1035، هم تلفن گویای رادیو گفتگو. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما هستند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که تا حدود یک ساعت آینده ما را همراهی بفرمایید. سی هزار ده سی و پنج و 2786-1035 پل های ارتباطی ما با شما در رادیو گفتگو. عناوینی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها مورد بررسی قرار خواهند گرفت: طرح دو فوریتی مجلس برای لغو کنکور کارشناسی ارشد در سال 99، واکاوی مطرح شدن ایجاد رانت و فساد در طرح غیر رایگان، رمزگشایی از اظهارات نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، تشکیل بورس املاک در شورای عالی بورس و با سخنگویان از جمله موضوعاتی هستند که در رویداد امروز مورد بررسی قرار می‌گیرند. شما از شنونده میتونید که از طریق نرم افزار ایران صدا هم برنامه های رادیو گفتگو رو بشنوید، هم به صورت زنده و هم اگر که موفق نشده باشید همزمان با پخش زنده برنامه ها برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، با مراجعه به این نرم افزار میتونید که با بارگیری برنامه مورد نظرتون شنونده اون باشید. در اولین گفتگوی رویداد امروز به سراغ بورس املاک خواهیم رفت. جناب حسام عقبایی با ما همراه هستند، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، و در مورد جزئیاتون باشون گفتگو میکنم. آقای عقبایی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حسینی، بنده خدمت از اتحادیه همکارانتون و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و درود بخیر دارم.
درود بر شما. آقای عقبایی، بورس املاک در شورای عالی بورس تصویب شد، درسته؟
ظاهرا در رسانه ها اینجوری اعلام کردن.
جناب ولی اطلاع ندارین؟
عرض کردم منم از طریق رسانه ها مطلع شدم.
خب الان تو چه وضعیت هست در همین حدی که اطلاع دارید؟ چون در چه وضعیتی قرار گرفته؟ کی قرار هستش که
ببینید
سامانی
من
پیدا بکنه؟
من اصلا جز مخالفین بورس مسکن هستم، یعنی اعتقادم بر اینه که بورس مسکن هیچ تأثیری در بازار مسکن نخواهد داشت و به نظر من دو تا خطر بزرگ بورس مسکن برای کشور داره. یکی این که ما سالهای سالی که داریم تلاش میکنیم که مسکن رو از سرمایه تبدیل کنیم به کالا. این تلاشی بوده که دولت‌های مختلف کردن، مجلس‌های مختلف کردن که در کشور ما مسکن رو از سرمایه بودن خارج کنن، و رفتن بورس به سمت مسکن به سمت بورس یعنی اینکه مسکن رو سرمایه‌ای تر کردن، و چقدر خطر بالا رفتن قیمت مسکن رو میتونه در بورس تشدید بکنه و چه بسا که پول‌های سرگردان وارد این عرصه بشه و بحث سرمایه شدن مسکن رو تشدید بکنه، که این آسیبش برمیگرده به دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه و سودش میره به سمت سودجویانی که میتونن در این بازار بهره برداری بکنن. نکته دوم این که اساسا در هیچ جای دنیا چیزی به نام بورس مسکن وجود نداره. ما نه در امریکا، نه در کانادا، نه در استرالیا، نه در اروپا، نه در شرق دور در هیچ جایی از دنیا چیزی به نام بورس مسکن نداریم.
یعنی ما اولین کشوریم؟
ما اولین کشوری هستیم که داریم این کارو میکنیم. الحمدلله انگار انقدر اقتصاد ما و اقتصاددانهای ما انقدر دیگه در توسعه رشد اقتصادی موفق بودن، همه گره های اقتصادیمونو باز کردن و تورممونو بسیار به عدد یک رقمی رسوندن. فقط این گیر مشکل بورس مسکن بود که اینو به عنوان یه نوآوری ما باید اینو ثبت کنیم برای آقایون که یه همچین کار ابداعی رو در حوزه مسکن کردن که مسکن رو از کالا تبدیل کنن به سرمایه، یعنی این که فاصله درک‌های ضعیف و متوسط با فاصله سرمایه‌داری و فئودالی بیشتر بکنن. و دلیل اینه که در کشورهای دیگه بورس مسکن وجود نداره جناب حسینی این هستش که مسکن یک کالای همگن نیست که ما در بورس اینا ارائه بدیم. کالاهایی در بورس قابل ارائه است که اینا همگن باشن. در همه جای دنیا نفت نفته، در همه جای دنیا طلا طلاه، در همه جای دنیا گندم گندمه. مسکن یه چیزی است که در هر جایی از دنیا، فرق نمی‌کنه چه کشوری، توی هر خیابونی، توی هر کوچه‌ای، توی هر ساختمانی، واحد شرقی با واحد غربی اگه هر دوشون هم 80 متری باشن، ممکنه صدها میلیون تومان با هم اختلاف داشته باشن. چطور واحد 80 متری و واحد سمت شرقی دوتا پارکینگ داره، واحد غربی پارکینگ نداره، واحد شرقی 12 متر انباری داره، واحد غربی نداره، واحد شرقی کفش سنگ دهبیده، واحد غربی کفش مازاییکه، واحد شرقی کابینتش نمیدونم خارجیه، واحد غربی کابینتش آهنیه، واحد شرقی بسیار خوشنقشه است، واحد غربی دوتا ستون وسط حالشه. لذا همین عوامل باعث این میشه که دوتا خونه‌ای که هر دو توی کوچه، توی خیابون، توی ساختمون، توی طبقه هستن، صدها میلیون تومان یا بعضاً میلیاردها میلیون تومان قیمتاشون با هم فرق بکنه و اینها کالای همگن نیستن. یعنی دو ایراد اساسی، یکی سرمایه پوشیدن مسکن و دوم همگن نبودن مسکن، از موانعی هست که اصلا بحث مسکن، بورس مسکن رو اساساً زیر سوال میبره. نکته دیگه این که فرهاد عزیزانی که تو حوزه بورس مسکن و شورای عالی بورس مسکن ما داریم ازشون سوال میکنیم، میگه آقا اصلا تعریف کنید بورس مسکن چیه؟ آقایون اصلا تعریفی از بورس مسکن ارائه ندادن. با توجه به اینکه ابداعگر این کار در دنیا بودن، هیچ تعریفی از بورس مسکن ندارن. میگن بورس مسکن قابل تعریف نمیکنن، میگن شیوه عملکردش رو میگن. میگن بورس مسکن شامل دو بخشه، یه سری صندوق‌های ما داریم که مردم میان سرمایه گذاری میکنن که به نظر من مردم هیچ موقع حاشیه سودشون رو نمیان با بورس تقسیم بکنن، لذا این تر از الان به نظر بنده شکست خورده است. بخش دوم میگن که آقا ما میخواییم بیایم اموال مازاد بانک ها و اموال مازاد دولتی رو تو بورس، تو شیشه، توی اتاقهای شیشهی بورس شفاف سازی کنیم و بفروشیم. خب این فروش اموال مازاد بانک ها که بر اساس قانون تجارت و قانون دلالی وظیفه بورس نیست، این که میشه بنگاهداری، این میشه مخالف فرمایشات مقام معظم رهبری و محترم ریاست محترم جمهوری که میگفتن بنگاهداری نکنن بانک ها. حالا ما میخوایم بنگاهداری رو که تو بانک ها هست، حالا بنگاهداری رو به بورس هم انتقال بدیم. لذا با توجه به دلایلی که من خیلی تیتروار عرض کردم، به نظر من به بورس مسکن به طرح خیلی موفقی نمیتونه باشه. چندین سال قبلا مطرح شد که عاملی در جهت به اصطلاح به ظهور نشستن فرمایشات حضرت آقا در جهت تامین مسکن متناسب برای درک‌های ضعیف و متوسط جامعه نمیتونه باشه و کمکی به برقراری توازن بین عرضه و تقاضا هم نمیتونه باشه. من فکر میکنم بیشتر جنبه سرمایه‌ای و جنبه سرمایه‌ای شدن مسکن رو تشدید میکنه و از طرفی هم حضور شما عرض کنم که بنگاهداری رو وارد بورس میکنه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما که اشاره کردید. به صورت تیتروار تلاش شد که نکات اصلی بیان بشه. از
البته هر کدوم از این نکاتی که گفتم
طبیعتاً بله، هر کدوم جای بحث داره.
خیلی گسترده است، ولی من سعی کردم تیتروار اون نکاتی که به نظر
موضوع به ذهن شنونده بتونه نزدیک بکنه.
آره، به نظر بنده میتونه برش نقد وارد بشه و نقد منصفانه هم باشه.
اگر که آقای عقبه از منظر مقابل بخوام ببینیم با چه هدف این بورس رو اندازی کردن، نکته دیگه
من عرض میکنم. حالا ما نگاهمون نباید فقط نگاه بقول من یه طرفه یا بقول شما فقط نقد، میگه نقد اگر وجود داره باید نقد،
چون نگاه کارشناسی شما رو من قبول داشتم ازتون پرسیدم،
محبت دارید، میگن نقد باید نقد منصفانه باشه، یعنی هم باید محاسنشو بگیم هم معایبشو بگیم.
درسته.
اگه محاسنشو بگیم فقط میشه به قول معروف تملق‌گویی، اگه معایبش فقط بگیم میشه قرض‌ورزی. لذا من واقعا محاسنی در بورس مسکن نمیبینم که بتونم مطرح بکنم. یعنی محاسن یعنی افزایش تولید مسکن، محاسن یعنی پایین آوردن قیمت مسکن، محاسن یعنی افزایش تولید، محاسن یعنی کمک کردن به دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه، محاسن یعنی مدیریت زمین در حوزه مسکن، محاسن یعنی کاهش قیمت‌های تمام شده مسکن، محاسن یعنی اینکه بورس بتونه از سرمایه‌های سرگردان در جهت خانه‌دار شدن مردم کمک بکنه. ولی من هیچ کدوم از اینها رو در ترکیب شیوه عمل کردی که دوستان در شورای بورس مطرح کردن نمی‌بینم.
خب اگر که به جناب عالی بخواید راهکار بیان بکنید در شرایط فعلی که بازار مسکن واقعا شرایط مناسبی نداره، باز طبیعتا مثلا تیز پرو باید بفرمایید چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
خیلی سوال خوبیه. یعنی گفتید آقای اوبر شما که اینو بردید زیر سوال، حالا نظر خودت چیه؟ شما چه باید کرد؟ در رابطه با اساس موضوع بحث بورس مسکن رو بذاریم کنار، سوال اگه جناب حسینی خیلی کلی‌تر مطرح بکنیم که آقا بالاخره راهکار چیه؟ چه میشود کرد؟
بله خارج از بورس مسکن شما چه راهکاری
میشه؟ چه میشود کرد مشکل مسکن در کشور حل بشه؟ اینم خیلی متول و طولانیه، ولی من چند تا راهکار تیتروار میگم که هر کدومش میتونه در قالب یه برنامه بهش کارشناسی بشه.
من یه پرانتز باز بکنم، عرض این راهکار رو بفرمایید، با توجه به نکات بسیار مهمی که بیان کردید، چه در موضوع شورای عالی بورس و تشکیل بورس املاک و چه راهکارهایی که طبیعتاً هر کدومشون همونطور که گفتید زمان بیشتری رو میطلبه، هم از جناب عالی من دعوت میکنم که در یک برنامه حضوری در قالب مناظره خدمتتون باشیم و هم ان شاء الله دوستان باهاتون هماهنگ میکنن که در طرف مقابل از وزارت مسکن شهرسازی باشن، از اینکه که بشه به یک نتیجه بهتری رسید.
بله در رابطه با سوال دومتون که چه کارهایی میشه کرد، بله من با افتخار در خدمتتون در خصوص اون برنامه که داشتین هستم. در مورد راهکارها ببینید، من پیشنهادم این هستش که ما اولا اینکه به برنامه جامع عمل نکردیم در طی 30 سال گذشته، یعنی برنامه جامع مسکن رو همواره دولت‌ها ازش فرار کردن و بر اساس علایق و سلایق خودشون عمل کردن. یک، بعد بر اساس برنامه جامع مسکن و چشم‌انداز عمل بکنیم. دوم اینکه مدیریت زمین در کشور وجود نداره. قیمت مسکن بین 70 تا 90 درصدش مربوط به زمینه. یعنی آپارتمانی که الان میانگین متوسطش در شهر تهران رسیده نزدیک به 20 میلیون تومان، حد اکثر بین 2 3 میلیون تومان خرج ساختشه. 16 17 میلیونش نقش زمینه. پس مدیریت زمین میتواند نقش بسیار کلیدی در کنترل قیمت مسکن و کاهش قیمت تمام شده در جهت دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه باشه. نکته سوم، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی کلان کشور، یعنی اقتصاد کلان کشور که مقام معظم رهبری هم اینو در دو سال آخر مجلس دهم مطالبه گری کردن در فرماشاتشون در نوروز، ولی متاسفانه از مجلس دهم خارج نشد اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی. امیدوارم که این از مجلس 11 به زودی خارج بشه. نکته بعدی میتونه بحث کنترل و اصلاح سیاست‌های تسهیلات بانکی باشه. بانک‌های ما به بنگاهداری روی آوردن. بانک‌های ما الان وقتی به شما مراجعه می‌کنین 90 درصد بانک‌ها به شما تسهیلات برای خرید اتومبیل و برای خرید حضور کالا به شما میدن. چرا؟ چون که بازپرداختش 36 ماه 40 ماه با سود بالای 20 درصد، ولی تسهیلات مسکن 12 13 ساله است و چون که نگاهشون نگاه تجاریه، تسهیلات برای حوزه مسکن به مصرف کنندگان واقعی مسکن نمیدن و یا اگر تسهیلاتی میدن، تسهیلات متناسب با رشد قیمت مسکن نیست. 15 میلیون تسهیلاتی که در سال 83 به متقاضیان خرید مسکن داده میشد، 47 درصد از ارزش یک آپارتمان متوسط رو در شهر تهران تامین میکرد. الان در سال 99 160 میلیون وامی که حضور شما عرض کنم که بانک مسکن به مردم پرداخت میکنه، 160 میلیون تومان باش 8 متر آپارتمان هم نمیشه در تهران باش خرید. خب این واقعا نشان دهنده ناکارا بودن ما در حوزه تسهیلات بانکی هست. از طرف دیگه تولید مسکن انبوه هم که با در قالب طرح مسکن ملک یه طرح ملی بود متوقف شد، مسکن اجتماعی هم که شکل نگرفت، طرح ملی مسکن هم که فعلا در حالت پیامک و ثبت نام و این مراحله. لذا قاعدتا من فکر میکنم اصلاح سیاست های پولی همونطور که عرض کردم تیتوار، مدیریت زمین اصلی ترینه، یعنی ایجاد یک ستاد که بتونه قیمت تمام شده مسکن رو کاهش بده، به کارگیری سیاست های درست پولی و بانکی، توسعه و ایجاد توسعه که اصلا نمیشه گفتیم اصلا نداریم که توسعهش بدیم، ایجاد بانک های توسعه ای در حوزه مسکن. یعنی همین بانک مسکنی که الان داریم فقط در حوزه مسکن داره کار میکنه، ما ازش تشکر هم داریم، ولی همین بانک هم یه بانک توسعه ای نیست، یه بانک تجاریه، یعنی مدیر عاملش پایان سال باید سود و زیان بده، در صورتی که ما در حوزه مسکن نیاز به بانک توسعه ای داریم. یعنی نگاهش باید نگاه توسعه تولید مسکن در کشور باشه. کشوری که سال 600 700 هزار ازدواج حداقل درش وجود داره، تولید مسکنش زیر 300 هزار تا است، یعنی سالش 300-400 هزار تا حداقل ما کاهش تولید مسکن داریم. طی 7-8 سال گذشته به 3-4 میلیون واحد مسکونی حداقل کاهش داریم و حجم انباشته قبلی رو هم داریم. خب این نیاز به برنامه‌ریزی جامع و منسجم داره که هر کدوم از این قالب‌هایی که عرض کردم و تیترهایی که گفتم میتونه از عوامل مؤثر در افزایش تولید و برقراری توازن بین عرضه و تقاضا و در آخر برخورد با سوداگری و پولشویی در حوزه مسکن با وضع قوانین بازدارنده مثل مالیات بر عایدی مسکن که بسیار بسیار مهمتر از مالیات بر خانه‌های خالی هست، که هر دوی اینها لازمه و امیدوارم که مجلس 11 مالیات بر عایدی مسکن که از مالیات بر خانه‌های خالی بسیار موثرتره، چون که اگر یک کسی 50 میلیارد تومان توی حوزه مسکن، 50 میلیارد عدد کوچیکیه، اگر 50 میلیارد تومان توی همین 4 ماه قبل از عید امسال تو همین ایام کرونایی آورده بود، الان توی 5 میلیارد شده بود 90 میلیارد تومان. خب تو کدوم حوزه اقتصادی شما می‌خواید برید اینقدر سود ببرید؟ خب آیا این فردی که اینقدر سود برده نباید عایدی مالیات عایدی سود خودش رو بده؟ خب وقتی این عایدی رو می‌بینه، سوداگری در این بخش زیاد میشه. وقتی این عایدی رو می‌بینه، خروجیش میشه اینکه 70-80% از معاملاتی که الان داره در حوزه مسکن صورت می‌گیره، معاملات مصرفی نیست. شنوندگانی که دارن صدای منو میشنون، اگر مصرف کننده ان، اگر خونه ندارن، واقعا نمیتونن با پسنداز و درآمد مدیر کلی و معاون وزیری هم حتی نمیتونن برن خونه بخرن، مگر اینکه یه درآمدی از قبل داشته باشن یا اینکه خونه ای داشته باشن بخوان جابجا بکنن. علی کل حال این موضوعات من تیتروار عرض کردم و ان شاء الله اگر فرصتی باشه بتونیم تحلیلی بیشتر به موضوع بپردازیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. عرض کردم ان شاء الله همکاران با شما تماس خواهند گرفت و در یک برنامه مناظره با حضور جناب عالی و دیگر کارشناسان و مسئولان این حوزه بحث رو به صورت ویژه‌تر دنبال خواهیم کرد.
خواهش می‌کنم در خدمتتون.
ممنون از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
روز شما بخیر. تشکیل بورس املاک در شورای عالی بورس و بررسی وضعیت بازار مسکن موضوع گفتگوی این بخش بود با آقای دکتر رسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
در گفتگوی بعدی رویداد نگاهی خواهیم داشت به مسائل منطقه و اظهارات اخیر خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که مدعی شده ایران تمایلی نداره که مذاکرات صلح در افغانستان به نتیجه برسه و البته سفارت جمهوری اسلامی در افغانستان هم با صدور بیانیه‌ای نسبت به این اظهارات واکنششون داده و اعلام کرده که جمهوری اسلامی از مذاکرات صلحی که بر پایه مالکیت و رهبری افغان‌ها باشه حمایت می‌کنه. در این باره گفتگو می‌کنم با دکتر وحید ظهوری، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل. آقای ظهوری سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و جناب آقای حسینی و همه شما در عزیز. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
خواهش میکنم آقای ظهوری، بفرمایید که این اظهارات اخیر نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان بر چه اساسی بوده و چرا چون این ادعایی رو مطرح کرده که جمهوری اسلامی موافق صلح افغانستان و به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح در افغانستان نیست؟
خب ببین، در مجموع حضور آمریکا در افغانستان در منطقه یکی از به اصطلاح حضورهای غیر مشروع و خطرناکی است. لذا تنها کشوری که میتونه در مقابله با این حضور مسائل رو مطرح بکنه که خود مردم افغانستان متوجه نکات ضعف و مشکلات منطقه و افغانستان بشن، جمهوری اسلامی ایران است. حالا آمریکا با توجه به دشمنی‌هایی که نسبت به جمهوری اسلامی ایران داره و همچنان فعالیت فعال جمهوری اسلامی در افغانستان برای به دست آوردن حقوق مردم و الگو قرار دادن خود جمهوری اسلامی ایران، مسائلی رو مطرح میکنه که به هر نحوی بالاخره پای ایران از افغانستان کوتاه بشه و کمتر مطرح بشه. لذا بحث این که بالاخره آمریکا جنایاتی را در افغانستان مرتکب شده و همچنان نسبت به حضور داعش و طالبان خود آمریکا نقش فعالی داشته و امروز برای مشروعیت بخشیدن به حضور خودش در مقابله با اونها در واقع عمل معکوس انجام میده، خب این غیر قابل کتمان هست، همه متوجه هستن و میدانن. اما نکته اساسی این است که وقتی جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرحهایی که در رابطه با صلح و امنیت در افغانستان مطرح میشه و افغانستان میتونه در واقع معمن خوبی برای مردم افغانستان و کشور در واقع جنگ زده و مشکل دیده افغانستان باشه، مسلم است که آمریکا با توجه به منافعی که در منطقه داره و حضور در واقع بسیاری از کشورهای عضو ناتو در افغانستان، در واقع با استفاده از موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی که افغانستان داره سعی میکنه حضور خودش در افغانستان حفظ بکنه، و برای حفظ این موقعیت باید اول حریفایی که برای اونها در واقع خلل ایجاد میکنه از میان بیرون بکشه، و این موضوعات رو در این راستا من فکر میکنم مطرح میکنم.
آقای زهری، آمریکا در قالب صلح افغانستان، یا بهتر بگم به نام صلح افغانستان، چه اهدافی رو چه در این کشور و چه در منطقه داره دنبال میکنه و نسبت به جمهوری اسلامی چه موضعی داره؟
ببین، آقای زلمه خلیلزاد یک افغانی الاصل است و بعد از اینکه در زمان جنگ و قبل از جنگ افغانستان از کشور خارج شد و به آمریکا و پاکستان و کشورهای دیگر رفت و تحصیلاتی رو در آمریکا انجام داد، امروز در واقع منافع آمریکا رو در افغانستان میخواد تامین بکنه و به عنوان نماینده تام الاختیار آمریکا در افغانستان فعالیت میکنه و مذاکرات صلح هم که با طالبان در میان گذاشته شد و دنبال کرد طرح خود آقای خلیلزاد بود. لذا در این راستا من فکر میکنم که مذاکرات صلحی که آمریکا در افغانستان میخواد به وجود بیاره مذاکرات کاملا غیر مشروع و غیر منطقی و غیر عقلانی است، به خاطر اینکه دولت مشروعی در افغانستان وجود داره و این دولت از مذاکرات اطلاع پیدا نمیکنه و آمریکا قیم مردم افغانستان میشه و مذاکرات رو با طالبان انجام میده، و در واقع گرداننده این مذاکرات هم آقای خلیلزاد بوده. اخیرا هم طرحهای صلح که از طریق آقای خلیلزاد منعکس میشه مسلما با توجه به کل سیاست آمریکا که جمهوری خواهان و دموکرات ها هر کدام به نحوی مثل قیچی بر علیه منافع ملت ها عمل میکنن، ما در گذشته شاهد این قضیه بودیم که آقای خلیلزاد در دولت اوباما چندان نقشی نداشت، اما این زمینه رو دولت های آمریکا به عنوان جاده صافکن مساعد میسازن تا در واقع جمهوری خواه ها بتانن قشنگ تجاوز و اشغال خودشون را انجام بدن. این زمینه ها در گذشته آماده شد، در گذشته دیدیم که آقای خلیلزاد هم به عنوان سفیر تعیین شده بود و نهایتا یک مدت غیر معلوم و نامشخص فعالیت دنبال میکرد و اخیرا به صورت خیلی شفاف و روشن و در واقع برام بردبرداری از مذاکرات صلح افغانستان سعی بر این داره که افغانستان را با دولتی که فکر میکنه که موابسته با آمریکاست و دولتی که در واقع میتونه تصمیم اطاعت بکنه از دستورات آمریکا به نام مذاکرات صلح کاملا در چنته خودشون بگیرن و افغانستان را به صورت کامل در اختیار داشته باشن، اما به صورت غیر مستقیم.
بخوام جمع‌بندی داشته باشیم، موضع جمهوری اسلامی چی هست؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
ببین، موضع جمهوری اسلامی خیلی شفاف و روشن است. با توجه به سفری که اخیراً آقای رافشی در افغانستان داشت و این سند جامع راهبردی را در رابطه با مذاکرات صلح مطرح کرد و رابطه‌ای که بین ایران و افغانستان وجود داره، اینها غیر قابل کتمان هست و به هیچ وجه اینها از بین رفتنی نیست و این رابطه‌ها ولو آمریکا در افغانستان نظر خودش اعمال بکنه بازم بین ایران و افغانستان هست و ایران در واقع کشوری که میخواد منافع مردم افغانستان را به نتیجه برسانه و در واقع مذاکرات کاملا مشروع و همه جانبه باشه رو مد نظر هست و مذاکرات باید مذاکرات منطقی باشه و بحث این که آمریکا دخالتی نداشته باشه مسئله مهمی است که توسط جمهوری اسلامی ایران مطرح میشه.
خیلی متشکرم آقای زهری، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدار. رمزگشایی از اظهارات خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، موضوع گفتگو این بخش بود با دکتر وحید زهوری، کارشناس ارشد مسائل حقوق بین الملل.
تازه های خبر.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت امسال برای طرح توسعه پایدار اشتغال روستایی 6500 میلیارد تومان تسهیلات پیش بینی و بخشی از آن تخصیص داده شده است. میثم زاری افزود ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با عضویت 12 عضو کابینه تشکیل شده و به همین علت به همه بخش‌های تولید از جمله نفت، جهاد کشاورزی، نیرو و گردشگری و صنعت می‌پردازد. هفته گذشته در صحن علنی مجلس کلیات طرح غیر رایگان به تصویب رسید و بعد از اون یکی از مواردی که در این باره مطرح شد به عنوان یک ایراد، به عنوان یک نگرانی، این که در فرایند اعطای غیر رایگان به پیمانکاران پروژه ناظر به نبود نظارت بر نحوه مصرف غیر و پیشرفت پروژه ها به گوش میرسه و این موضوع که شاید ایجاد رانت و فساد بشود در طرح غیر رایگان، در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر جبار کوچکی نژاد از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. آقای کوچکی نژاد سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و عزیزالی و مهمانانی که در برنامه هستم.
درود بر شما. آقای کوچکی نژاد، قبل از اینکه به این ایرادی که مطرح شده و نقدی که مطرح شده بپردازیم، درباره مصوبه مجلس خیلی کوتاه می‌فرمایید که مجلس در موضوع غیر رایگان چه چیزی رو به تصویب رسوند؟
ببین، ما چند سالی که در قانون بودجه، یک در تبصره بودجه، تبصره یک بودجه قید می‌کردیم که وزارت نفت موظفه که حدود 6000 میلیارد تومان به این اندازه غیر رایگان از طرف شرکت های پخش پالایش وی بی غیر مواد اولیه غیر را در اختیار کارخانجات غیر ساز قرار بده و غیر را به صورت رایگان در اختیار دستگاه ها قرار بدن. دستگاه هم مشخص بود، وزارت راه و شهرسازی 50%، بنیاد مسکن هم 17%، 1% هم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میدادیم، 5% هم در اختیار وزارت آموزشی پرورش جهت اسفالت واحدهای آموزشی خودشان، یه مقدار هم حدود نزدیک 22% هم برای بازآفرینی شهری قرار میدادیم در اختیار اون هم وزارت راه و شهرسازی بود. خب این هر سال هم تکرار می شد و با این غیر خوب یه سری اقدامات خوبی هم در حوزه رای روستایی هم انجام می گرفت و مردم هم راضی بودن و این باعث شد که سال 99 هم ما همین تفسیر بودجه تکرار کردیم و 2 میلیون تن غیر رایگان بودیم در اختیار این دستگاه ها قرار بدن و از این استفاده بکنن برای اسفالت معابر روستایی و راه‌های شریانی و راه‌های اصلی و بزرگ راه‌ها در اختیار دستگاه متولی قرار بدن که ایراد شورای نگهبان گرفت، چون امسال که بودجه اون سیر اصلی خودش را تعیین نکرد، این امر حذف شد و تعدادی از نمایندگان یه طرح دوفوریتی آوردن در صحن مجلس که این 2 میلیون تن غیر که به مبلغ 8000 میلیارد تومان میشه در اختیار وزارتخانه‌هایی که ذکر کردم قرار بگیره تا اینکه و طبعاً عمران آبادانی رو در روستاها و شهرها انجام بدن.
خب الان برای اجرای مصوبه این غیر رایگان به چه کسانی اختصاص پیدا میکنه؟ تعیین صلاحیت به عهده کدام نهاد است و چگونه این تخصیص صورت قرار است بگیره؟
خب ببین، اول اینکه این طرح دو فوریتی که 8000 میلیارد تومان بود آمد کمیسیون برنامه بود، به علت عدم وجود اعتبار به 4000 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد. 2 میلیون تن غیر هم به 1 میلیون تن کاهش پیدا کرد. دستگاه های که از این غیر استفاده میکنن، گفتم که وزارت راه و شهرسازی است. وزارت راه و شهرسازی هم شرکت بازآفرین شهری است و هم سازمان راهداری و پایانه ها است و هم بنیاد مسکن و هم وزارت جهاد کشاورزی و بخشی هم سازمان نوسازی مدارس کشور. حالا یک بحثی بود که این غیر مثلا سالهای گذشته یه مدت سوء استفاده شده از این غیر، یعنی پیمانکاری بخواست غیر گرفته ولی جاده اسفالت نکرده، به کار عمرانی انجام نداده، غیر گرفته و این یه مقدار گزارشاتی وجود داشت که خب این دسته‌های نظارتی و دسته‌هایی که در این بخش هم سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، چون این منابع مالی دیگه حدود سالهای گذشته 6000 میلیارد تومان بود، اونها باید گزارش بدن، پیگیری بکنن که تخلفی انجام گرفته، متخلفین را هم مجازات بکنن، اونهایی که در هر سطحی هستن، در هر سطحی در کشور هستن اگر تخلفی انجام دادن اونها رو باید مجازات بکنن. برای این نشانه خیلی نیست که یه کار عمرانی که در روستاها به مردم خوشحال بودن که جاده هاشون قصفالت میشه عمران آبادین انجام